بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در بررسی روایاتی بود که با استناد به اون روایات اتیان اجزاء باقی مونده رو در بحث مشکوک و رکنیه ثابت کردند. از این روایات ما دو نمونش رو بحثش رو کامل کردیم و الحمدلله پشت سر گذروندیم و در نمونه سومش بحث میکردیم که این روایت سوم از وجود نورانی آقا امیرالمؤمنین است که روایت معروفی است و حضرت فرمودند ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. خب قبل از اینکه از کیفیت استشهاد و احتجاج به این روایت برای اون مدعا و مقصود بخوایم بحث بکنیم و اثبات بکنیم، اجازه بدید ابتدا تتمه بحث رو که جلسه دیروز باقی موند خدمتتون عرض بکنیم. این تتمه بحث رو یادداشت بفرمایید که به یه نقطه مطلوب برسیم و بعد انشاءالله به سلامتی برگردیم و توضیح بدیم. خب رفقا همه دست به قلم آماده، ابتدا ادامه بحث جلسه دیروز رو کامل بکنیم. از سر خط، البته این روایت هم مثل روایت قبلی دارای دو ظهور ناسازگار است. حالا امیدوارم که اینجایی که دارم خدمتون عرض میکنم درست باشه و در واقع آقای سمیعی آخرین عبارتی که جلسه دیروز گفتیم رو رفقا اگه کسی میتونه اعلان بکنه ولی که مشخص باشه، آخرین عبارتی که جلسه دیروز گفتیم و دوستان یادداشت کردن که از رفقا پیامک بکنه، حالا اگه کسی نمیتونه بگه با پیام. فکر میکنم آخرین عبارت همون ثانیان بود، یعنی دو تا جوابی که مرحوم شیخ به استادشون علامه نراقیه دادن. ثانیاً شأن امام علیه السلام اخبار از عملکرد خارجی مردم نیست، بلکه شأن حضرت بیان و حکم شرعی است. پس این روایت اخبار در مقام انشاء است. این روایت اخبار در مقام انشاء است. اگر درست عرض میکنم و تا همین جا عرض به خدمت شما دوستان مرغوم فرمودن تأییدش رو بفرمایند. بله ظاهرا درسته، یعنی عبارت رو تا همینجا خدمت آقای عرض کردیم. بله بله آقای فاطمه نسب فرمودن که درسته تا همینجا عرض کردیم. ممنونم آقای فاطمه نسب، سید بزرگوار، متشکرم. خب حالا پس ادامه‌ش رو یادداشت بفرمایید. ادامه، البته این روایت هم مثل روایت قبلی دارای دو ظهور ناسازگار است، چون مای موصول در عبارت که از حضرت فرمود ما لا یدرک کلو لا یترک کلا، این مای موصول عام است، فلذا شامل واجبات و مستحبات می شود، ولی لا یترک که نهی است ظهور در عدم ترک الزامی دارد، که این فقط با واجبات می سازد. سر خط، اینک باید از یکی از این دو ظهور دست برداشت که مرحوم آخوند از ظهور لایترک دست در می دارد و آن را مجحانی معنا کرده اند، نه الزامی. یا سر خط، توضیح و ذالک. مای موصول عام است و دلالتش بر عموم بلوضع است، ولی لا یترک مطلق است و دلالتش بر اطلاق به مقدمات حکمت است و در دوران بین وضع و مقدمات حکمت و در دوران بین وضع و مقدمات حکمت وضع قوی تر است و مقدم می باشد، فلذا باید عموم مای موصول را حفظ کرد و در لایترک تصرف کرد و بگو این که عدم ترکش رجحانی است نه الزامی. خب تا اینجا باشه خدمتون، چون تقریبا اول بحثه، من اینا رو خدمتون توضیح بدم تا انشالله بعدن انشالله به ادامه بحث بدم. خب رفقا برگردم از اول این روایت سوم، این توضیحاتش رو من خدمتون تقدیم بکنم. ما آقا این چند جلسه داریم از چی بحث میکنیم؟ بحث رو یه مرور بکنیم که انشاءالله به ذهن دوستان کامل جا بیفته. صحبت ما تو این چند جلسه در رابطه با فرضی است که در یک عملی، در یک عبادتی من میدونم فلان چیز شرطیت دارد، لیکن نمیدونم این چیزی که شرطیت دارد آیا رکنم هست یا رکن نیست. خب حالا کسی ممکنه بپرسه نتیجهش چیه؟ ثم ماذا؟ ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر یه وقتی من نسبت به این چیزی که میدونم شرطیت دارد ولی نمیدونم رکن هست یا رکن نیست عاجز شدم، اونجا تکلیف من چیه؟ مثل چی؟ همونطور که مثال خدمتون عرض کردم، مثل اینکه بنده میدونم سطر در نماز شرطیت دارد، این یکی از شرایط صحت صلات سطر است. البته قبلا عرض کردیم سطر مرد با سطر زن در نماز خیلی متفاوته. قول هر کسی به حسب وظیفه خودش. حالا بدون شک سطر در صلات شرط است. اگر این زید اول وقت که میخواست نماز بخونه همه اجزا و شرایط نماز رو داشت، ولی به تأخیر انداخت و در این تأخیر و فاصله یکی از شرایط مثل همین سطر ازش مفقود شد، یعنی کلن سطرش از بین رفت و شرایط تحصیل سطر و امکان سطر برش دیگه نیست. خب چی کار بکنه؟ این آقا آیا باید همینطور لخت و عریان باقی مونده اجزا و شرایط رو بیاره و به این صورت نماز رو اتیان بکنه؟ یا بهش بگیم نه، شما چون فاقد سطر شدی این شرط رو از دست دادی و نماز مشروط به این شرط بوده، پس حالا که این شرط رو نداری مشروط هم از شما ساقط میشه، مشروط عند سقوط شرط هم ساقط میشه، پس کل نماز از شما ساقطه و تکلیفی نداری. باید اینجا چه کنیم؟ تکلیف چیه؟ همطور که قبلا اشاره کردیم وان آیین هم دو گروه شدن، یه عده فتوای به سقوط کل عمل دادن و گفتن این آقا دیگه کلن برای عزمه میشه و عمل تعطیل میشه، ولی خب عده دیگه فرمودن نه، اون جزء و شرطی که ازش متعذره و عاجزه و نمیتونه بیاره خب معافه، معنا نداره که باقی مونده اعضای شرط که میسورشه ممکنشه و در اختیارش هست اونا رو هم ترک بکنه، این چه معنا داره بخواد بقیه رو هم ترک بکنه؟ پس باید بیاد. چرا باید بیاره؟ در بخش استدلال به روایات دیگه، بخش استدلال به استصحاب رو ما باش کار نداریم، اون چند جلسه پیش الحمدلله پشت سر گذروندیم. در بخش استدلال به روایات در سومین روایت که بهش استدلال کردن میگن آقا امیرالمومنین این چنین فرموده، ما لا یدرک کله لا یدرک کله، چیزی که همش قابل درک نیست همش هم ترک نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در چیزی که بخشش قابل درک نیست اون بخش دیگش که قابل درک هست و قابل اتیان است، اون بخشی که برات ممکن است همون رو بردار بیار. خب بر اساس فرمایش آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، پس من در اینجا، یعنی کسی که در اینجا سطر نداره و فاقد سطر شده عاجز از سطر شده است، پس باید باقی مده از عبادتش رو بیاره، یعنی بدون سطر نماز بخونه. خب این کیفیت استدلال کلی به این روایت بر این صورت مسئله. خب حالا در شرح و توضیحش آیه فرمودن که در این روایت ما دو تا مبنای کلی داریم. یه مبنا اینه که کلهوی اول مقصودش افرادی باشه و کلهوی دوم اجزایی. دقیق بفرمایید، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. اولی مبنا اینه که بگیم ما لا یدرک و کلهو، یعنی هر چیزی که کل افرادش درک نمیشود لا یدرک و کلو، پس همه اجزایش هم ترک نمیشود. یه مبنا. مبنای دوم عکس مبنای اول، یعنی کل اول اجزایی باشه کل دوم افرادی باشه. حتی من عرض میکنم کنار این دو مبنا دو تا مبنای دیگه هم قابل تصوره و بعض از اون دو مبنا اتفاقا قویتر و مناسبتر هم به نظر میرسن، که یه مبنای این باشه هر دو کل افرادی باشه، یه مبنای دیگه که هر دو کل اجزایی باشه، که اینا از یه جد سر صورت چون اتفاقا مناسبتر و قویتر و بهتر هم هست. فقط بفرمایید اینا رو بنده اضافه میکنم. مالا یدرک و کلو، این افرادی، هر چیزی که همه افرادش درک نمیشوند و همه افرادش هم ترک نمیشوند، این افراد باقی مدر اتیان، این بر حسب افرادی. بر حسب اجزایی، مالا یدرک و کلو، هر چیزی که همه اجزایش درک نمیشه و همه اجزاش هم ترک نمیشه. اصلا اینجا چون در یه فضا محل بحثه، باید کل اول و کل دوم هر دو در یه سنخ باشه، از یه سنخ صحبت بشه. اگه اول افرادی دوم هم افرادی باشه، اگه اول اجزایی دوم هم اجزایی باشه. حالا یه حال این رو به عنوان مطلب و حاشیه در گوش و کنار از جانب بنده در نظر داشته باشید. بلا اونی که مرحوم آخون اینجا نقل میکنه همین دوتا مبناست. حالا بعد از نقل این دوتا مبنا میفرماد مرحوم علامه نراقی قائل به مسلک اولا که کل اول افرادیه و کل دوم اجزاییه. بعد از اینکه مبنا رو انتخاب میکنن فرمودن که ما نمیتونیم به این روایت استشهاد بکنیم و بر اساس این روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو در همون مشکوک و رکنی اثبات بکنیم. چرا علامه نراقی مخالف استدلال به این روایت هم؟ به خاطر اینکه فرمودن اولا این کل خوب همونطور که گفتیم کل افرادی توش اراده شده، مالا یدرک کلا یعنی کل افرادی، و چون کل افرادی توش اراده شده و ما صحبتمون از وجوب اتیان اجزای باقی مونده است، پس این سنخیتی با بحث ما نداره. این روایت که کلش کل افرادیه سنخیتی با بحث ما که از وجوب اتیان اجزای باقی مونده است نداره. این یه دلیل که نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. دلیل دوم این است که ایشان فرمودن، یعنی اشکال دوم برای ما این است که فرمودن لا یترکو اخباریه و حضرت داره در اینجا از عملکرد خارجی مردم خبر میده. یعنی مردم و عقلای عالم روزگارشون این شکلیه که اگه یک کار همشون نتونن انجام بدن همش هم ترک نمی کنن. پس کلن حضرت در مقام اخبار هستن، اخبار از این واقعیت موجوده در خارج. این دو اشکالی که مرحوم علامه نراقی مطرح کردن و به خاطر این دو تا اشکال استدلال به این روایت رو کنار میذارن. مرحوم شیخ وارد میدون میشه. مرحوم شیخ شاگرد مرحوم علامه نراقی بود. علامه نراقی حق استاد به گردن شیخ دارن. فرمود ما فرمایش استادمون رو قبول نداریم. این دوتا اشکالی که استاد ما فرمودن هر دوش از نظر ما جواب داره. جواب اول اینه که جواب اشکال اولشون اینه که در قرینه ما که مقصود فعل مکلفه باید اون کلش هم کل اجزایی باشه نه کل افرادی. فقط بفرمایید ما لا یدرک کلو یعنی این فعل مکلف. مکلف فعلی رو که انجام میده اگه همش قابل درک نباشه همش هم ترک نمیشه. چون این مایی که در این روایت هست مقصود فعل مکلفه، در فعل ما افراد نداریم، در فعل اجزاء داریم. پس دقت بفرمایید شیخ جدا نکته دقیق و جالب رو دارن بیان میکنن. به قرینه ما که مقصود فعل مکلفه و فعل افراد نداره بلکه اجزاء داره، پس اینجا مقصود از کلهو کلهوی اجزاییه. از این جهت با بحث ما سنخیت داره و میتونیم ازش استفاده کنیم. اینکه استاد معلم نقلی فرمودن مقصود افرادیه نه، این قابل قبول نیست. این پاسخ اشکال اولش. اما پاسخ اشکال دومش هم اینه که فرمودن حضرت اینجا در مقام اخبار از این واقعیت خارجی است، با اینکه اینم درست نیست. چون اصلا شأن امام این نیست که باید از عملکرد خارجی مردم خبر بده، بلکه این اخبار در مقام انشاء جمله خبریه هست، ولی خبری که در مقام انشاء دیروز هم اشاره کردم اخبار در مقام انشاء توان آکد در امره. یه وقت هست که این بابا به بچهش میگه برو نون بخر، امر میکنه. یه وقت هست به صورت خبری که توش تهدیدم هست بهش میگه تو نون میخری، تو نون میخری، جمله خبریه. اینه وای به حالت اگر نخری، و این خبره ولی در مقام انشاءه. حالا این روایت هم همینه، این ظاهرش خبره ولی اخبار از عملکرد خارجی مردم نیست، خبری که در مقام انشاءه، یعنی در واقع توش امره. میخواد امیرالمؤمنین در اینجا امر بکنن اگر در چیز همه اجزایش قابل درک نبود همیشه هم ترک نکنید، یعنی اجزای باقی موندهش رو اتیان بکنید. پس رو این حساب این دوتا اشکال استاد ما جواب داده شد و مسئله حل شد و ما میتونیم به این روایت تمسک و استدلال بکنیم. در ادامه بحث مرحوم آخوند باز همون اشکالی که در روایت المیسور داشتیم اینجا تکرار میکنن. اگر خاطرتون باشه گفتیم در روایت المیسور ظهور المیسور با لا تسقط ناسازگار، اینجا مال همینطور، اینجا هم ظهور مایه ما لا یدرک با لا یترک ناسازگاره. چرا ناسازگاره؟ دقت بفرمایید، چون در روایت حضرت را میدن ما لا یدرک و کلا، این ما مای موصوله و مای موصول عامه، هم حوزه واجبات هم حوزه مستوات همه رو در بر میگیره. یعنی هر عملی که همش همه اجزاش قابل درک نبود، حالا اون عمل چه واجب باشه چه مستحب باشه، پس مای موصول هم واجبات هم مستوات هر دو رو میگیره. بعد در ادامه فرماد لا یترک و کلا، این لا یترک نهیه و این نه ظهور در عدم ترک الزامی داره. عدم ترک الزامی فقط با واجبات میسازه. در واجبات که ما ملزم به اتیان اونها هستیم، اگه بخشیش رو نتونستیم بیاریم نباید الباقیش رو ترک بکنیم. این لا یترک اگه نهی باشه عدم ترک الزامی داره، که این عدم ترک الزامی فقط با واجبات میسازه، با مستحبات قابل جمع نیست. چرا؟ اینا رو دیروزم توضیح دادم به مناسبت روایت المیسور. چون در مستحبات وقتی من اصلش رو میتونم ترک بکنم و هیچ اشکالی نداره، چرا نتونم اون موقعی که بخشیش رو نمیتونم بیارم بخش دیگه شم نیارم اون رو ترک بکنم؟ چرا نتونم؟ به طریق اولا باید بتونم. اون موقعی که کل عمل رو ترک میکردم و اشکال نداشت، خب هیچ بحثی توش نبود. حالا که بخشی از این عمل مستحبی رو نمیتونم بیارم، بخشی دیگهش میسورمه، بخشی دیگهش ممکنه، اینجا هم به طریق اولا باید بتونم این بخش ممکن رو ترک بکنم. حالا همونطور که المیسور با لا تسقط ناسازگار بود، اینجا مای مالا یدرک کله با لا یترک ناسازگاره. به همین طرف که عرض کردم بازم تکرار میکنم، ما مای عام واجبات و مستحبات هر دو رو میگیره، ولی لا یترک نهیه و مخصوص به واجبات شمال مستحبات نمیشه. خب اینجا چی کار بکنه؟ این تناقض رو چجوری حلش بکنه؟ بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون مثل روایت قبلی در حل این تناقض اختلاف وجود داره. مرحوم آخون مثل روایت قبلی اصرار داره که از ظهور لا یترک دست برداریم و اون رو دیگه الزامی معنا نکنیم، بلکه رجحانی معنا بکنیم. لا یترک یعنی ترک نمی شود، یعنی راجح هست که ترک نشود. که اگر اینو رجحانی معنا کردیم، با واجبات و مستحبات هر دو سازگاره، که البته ما اینو قبول نداریم و واقعا بر مشمر ما خونه جاستم پذیرفتنی نیست. حالا چرا باید از ظهور لا یترک دست بردنیم و اون رو رجحانی معنا بکنیم؟ چرا؟ دلیل مرحوم آخون چیه؟ ایشون در انتخابش و توضیح ادعاش اینطوری فرمایش کرده، فرموده که در این دو طرف تناقض که یک طرف مای موصول یک طرف لا یترکه، مای موصول عمومیت داره، دلالتش بر عموم بلوضعه، یعنی از روز اولی که وضع لغت عرب مای موصول رو وضع کرد، در خمیر مایه این مای موصول اطلاق و عمومیت رو گنجان و لحاظ کرد. پس ما دلالت بر عموم دارد و این عمومیتش بلوضع از روز اول در وضع واضح بوده، ولی لا یترک مطلقه، لیکن این اطلاقش از وضع واضح شروع نشده، بلکه در طی مقدمات حکمت که مولا در مقام بیان باشه قرینه برخلاف نسل نشده باشه، انصراف نداشته باشه، قدر متیقن نباشه از حرفا، با لحاظ شرایط مقدمات حکمت ما لا یترک رو میتونیم مطلق معنا بکنیم. خب پس بحث به اینجا میرسه که هم ما عمومیت داره، هم لا یترک یه حالت عمومیت و اطلاقی داره، ولی اون عمومیت و اطلاقی که ما داره به وضع واضحه، لیکن این اطلاقی که لا یترک داره به مقدمات حکمته. پشتوانه عمومیت ما وضعه، ولی پشتوانه اطلاق لا یترک مقدمات حکمته، و بر این اساس پشتوانه مای موصول قوی تره، پشتوانه عمومیت مای موصول قوی تره، چون وضعه اون وضع دیگه تخلف توش راه نداره، شرایطی هم دیگه نداره. ولی در پشتوانه لایوترک که مقدمات حکمت رو میکنه که ارکانش مختلف شکسته بشه، علی حال در این موازنه دو طرفی که ما نمیدونیم از عمومیت مای موصول دست برداریم یا از عمومیت لایوترک دست برداریم، چون عمومیت مای موصول قوی تره و به واضح اونو باید حفظش بکنیم، اونو دستش نزنیم. روی این حسابه که مرحوم آخون تصمیم میگرن بیان سراغ لایوترک و عمومیت اطلاق لایوترک رو بشکنن و به خاطر همین اون رو از الزامی تغییر بدن به رجحانی و بگن لایوترک لایوترک رجحانی است. این پشتوانه استدلال مرحوم آخونده برای اینکه چرا در این تناقض سراغ لایوترک رفتن، سراغ شکستن مای موصول نرفتن. ولی همونطور که در روایت المیسور گفتیم، ما باید در اون عمومیت مای موصول تصرف بکنیم و اون رو مختص به واجبات بدونیم، که در روایت المیسور هم همین کار رو کردیم. حالا دیگه این بحث البته ادامه داره، اون وقتمون به پایان رسید، البته دو دقیقه هم از وقت عبور کردیم، دیگه اجازه بدید ادامه این مسئله رو بذاریم انشاءالله به صحت و عافیت به سلامت برای فردا انشاءالله. شما که موفق و معید باشید، عاقبت به خیر باشید. به حق آقا قمر بن هاشم در این روز میلادشون همه محبین حضرت، همه ما انشاءالله در عافیت و امان باشیم، آفات و شرور و سرد از همون دور باشه، به برکت صلواتی اهداء به قمر منیر بن هاشم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. خداحافظ شما، التماس دعا.